کوچ ایرانیان،
با درود فراوان به شما. همچنان در قرنطینه و داستان غربت گزیدگی ما نیز همچنان ادامه دارد، مخصوصا با نگاه به 42 سال سیاه گذشته که این فرصت پیش می آید تا وقایع سالهای گذشته را قدری مرور کنیم. البته با رجوع به تاریخ شفاهی این دوران برداشت کامل تری پیدا می کنیم. نگاهی داشتم به 40 سال قبل، زمانی که توانستیم اولین برنامه تلویزیون ایرانی خارج از کشور را شروع کنیم. باید قبول کنم که برداشت من از جامعه ایرانی غربت گزیده در آن روزها به هیچ وجه با حقیقت مطابقت نداشت، چون به عمق فاجعه این مهاجرت و قوم مهاجری که از روی استیصال غربت گزیده بود و خصوصا اینکه از طیف‌های کاملا متفاوت جامعه تشکیل شده بودند و آمریکا را انتخاب کرده بودند، من کاملا بی خبر بودم. به هر حال سالها طول کشید تا یک شناخت کلی دستگیرم شد. خب تأسیس یک برنامه مستقل تلویزیونی، با امکانات شخصی کاری نبود که ساده و بی درد سر باشد. ده ها برنامه دیگر که بعدها بعد از تلویزیون ایرانیان تأسیس شد بعضی دیگری داشتند، چون قدم های اولیه را ما برداشته بودیم. ولی همه اینها یک طرف مسئله بود تا اینکه صدای آمریکا برنامه تلویزیونی هفتگی را آغاز کرد با همین دوست عزیز ما آقای احمد بهارلو و سپس بی بی سی در لندن و بعد هم سیل برنامه‌های ماهواره‌ای که شاهد هستید. البته می‌دانید که مهمترینشان صرفاً با سرمایه‌های فراوان دولت‌های خارجی سرویس می‌دهند، مانند بی بی سی یا صدای آمریکا و یا رادیو فردا که متعلق به وزارت خارجه آمریکاست، و یا برنامه دیگری که وزارت دفاع آمریکا مخارجش را می‌دهد. در کنار اینها سازمان امنیت عربستان سعودی هم دو برنامه تلویزیونی در لندن دارد که یکی از آنها با سرمایه چند میلیونی و دیگری با بودجه کمتری برنامه ارائه می‌دهند. به هر حال برنامه‌های پرزرق و برق و پربیننده صرفاً متعلق به سازمان‌های خارجی هستند و هدفم همین است که منافع آنها را در نظر بگیرند، که کاملا طبیعی است. این موقعیت بسیار فرق می‌کند با وضع ما که به فکر ثبت تاریخ شفاهی دوران مهاجرت و آینده وطنمان هستیم. خب در طی این سال‌ها کار ما هم ساده نبود. ما هم راه پر تلاطمی را پشت سر گذاشتیم، زیرا قشر مهاجرت کرده که از طیف‌های مختلفی به خارج رو آوردن همه یکسان نبودن، و به هر حال داشتن یک رسانه مستقل در خارج از کشور به هیچ وجه کار ساده‌ای نبود. با یک عده تماشاچی زخمی وطن از دست داده و تازه اصولاً همه نوع مهاجر در اینجا داشتیم. دردسر سازانشان کسانی بودند که از ایران همان راه و روش آمیخته با فساد و شیادی را در اینجا نیز ادامه دادند، که این خود یکی از عواملی بود که باعث شد تا لس آنجلس بدنام شود. در این کار از تاجر گرفته تا پزشک و وکیل، روزنامه‌نگار و خواننده و هنرپیشه کاملا دخیل بودند. درست است که چندان از آنها به زندان افتادند، ولی این عوامل فساد فقط منحصر به لس آنجلس نبود و نیست، بلکه در اروپا هم این فساد و شالاتانی ادامه داشت و دارد. حالا متوجه می شوید که در چنین اتمسفری چقدر کار کردن بسیار مشکل است. بگذارید یک نمونه بیاورم. یکی از فرهیختگان مطبوعاتی ایران آقای داریوش همایون است که متاسفانه درست 10 سال قبل فوت کرد. او هم جهت انتشار روزنامه آیندگان به لس آنجلس آمد و من هم با رسانه خودم به او یاری می دادم تا کمکی به فرهنگ این شهر کرده باشم. البته این تصوری بیش نبود. بعد نیست ببینید آخرین مصاحبه من با او را که چند ماه قبل از فوتش انجام گرفت. در اینجا به شهر ژنو برویم، شهری که در گذشته نه چندان دور خیلی از اندیشمندان ایرانی در آن زندگی می‌کردند. من شاهد این بودم که شما زمانی به لس آنجلس تشریف آوردید و خواستید که نشریه‌ای رو که در ایران سالها مدیریت میکردید و مدیر مسئولش بودید یا صاحب امتیاز؟
نه صاحب امتیاز
نبودید، دولت بود. که بود صاحب امتیاز؟
یه خانم از دوستانم بود، بعد آقای دکتر احری بود.
بله، نشریه آیندگان رو میخواستید در لس آنجلس منتشر کنید. من به عنوان یک ژورنالیست تلویزیونی سوالم این است که به چه دلیل شما موفق نشدید نشریه‌ای که در ایران بسیار پرفروش بود و موفق بود، من خاطرم اصلا چند سال قبل از انقلاب آغاز به کار کرده بود، موفق نشدید و در کنار اون نشریه دیگه که کیهان لندن هست یک جوری تونست پای خودش بیسته؟ میخوام یه ارزیابی دقیقی از شما داشته باشم که چگونه شما موفق نشدید و چگونه توانست آقای مصباح‌زاده کیهان رو سرپا نگه داره.
بزرگترین عامل کمک کننده به روزنامه کیهان اون که لس آنجلس منتشر نشد، ما اشتباهاً در لس آنجلس کار کردیم. در لس آنجلس کدوم روزنامه میتونه موفق بشه؟ کدام نشریه میتونه سرپاش بیسته؟ ولی خب البته کیهان پشتوانه مالی خیلی محکمی داشت همه این سالها، تهماندهش هم هنوز هست و ما نداشتیم، ما با سرمایه خیلی کمی شروع کردیم. اصلا کار اشتباهی بود و اصلا روزنامه دادن دیگر کار اشتباهی است در فضای خارج، برای اینکه شما باید با پست کار بکنید و ونی ورشکستگی. کیهان به زحمت سرپایی استاده است، روزنامه به این خوبی، حقیقتا روزنامه خوبی است، ولی شما برای اینکه روزنامه کیهان رو در لس آنجلس بگیرید مثلا 3-4 دلار پول پستش شده است، نمیشه، امکان نداره، نمیشه 10,000 3 دلار و 4 دلار فقط پول پست یه روزنامه رو داد که یه تیراژی به دست بیاره. خب نیست که روزنامه دیگه دورش تمام شده است. از نظر مطبوعاتی دو نوع روزنامه نگاری امکان دارد. یکی روزنامه رایگان، روزنامه خوب رایگان، نه فقط آگهی نامه، میتواند روی بازار محلی متکی باشد، تیراژ وسیعی داشته باشد، بیرون از اون بازار امکان ندارد، برای اینکه پست تمامش کارش تمام خواهد کرد. در یه بازار محلی روزنامه رایگان خوب امکان بختی دارد. دوم روزنامه الکترونیک، و تصادفی نیست که روزنامه های فارسی زبان، حالا چه حالت روزنامه داشته باشن چه مقاله نامه باشن، هر جوره به شمار زیاد از اینترنت منتشر بشن، در اینترنت منتشر بشن، برای اینکه امکان دیگری نیست. عملا شما 4 میلیون 3 میلیون ایرانی پراکنده در دنیا دارید و فقط با اینترنت اینا میشد
من شاید استقبال بسیار گسترده مردم از آیندگان در ایران بودم. ارزیابی شما خواستم بدم چگونه شد که در لس آنجلس یا در خارج از کشور اون خواننده ها رو شما باز نیافتید؟
ما در ایران روی طبقه نمیتونم بگم لایه اجتماعی روشنفکر انتلکتوئل کار میکردیم. اصلا روزنامه آشکارا الیتیست بود و هیچ روسی هم نداشت و برای یه سطح معینی منشه بشت. خب تعداد اون افراد خیلی زیاد شده بود در ایران و امروز خیلی خیلی بیشتر شده است. خیلی چندین برابر شده است.
میفهمم که خارج از کشور عالی از روشن فکره.
حالا در لس آنجلس خلاصه ما نتوانستیم ارتباطیم، حالا نمیدونم کم بود یا ما نتوانستیم اونو اطلاع، ولی چنان ارتباطی نتوانستیم. مشکل دیگری هم بود البته. مشکل دیگری این است که گروه روشنفکر، اون لایه اجتماعی روشنفکر و انتلکتوئلی که بیرون از ایران آمد، اینا 80-90% مخالفان رژیم گذاشته بودند و فعالیت فرهنگی و سیاسی هم بیشتر در دست اینا بوده در این 30 ساله. و من به عنوان یکی از وزیران رژیم گذشته و به عنوان کسی که هنوز طرفدار پادشاهی است، نمی توانستم در میون این گروه نفوذی به هم برسانم. اشتباه بزرگ من این بود که اصلا خواننده خودم رو نتوانستم تشخیص بدم. خیال کردم همچنان روشنفکران به روزنامه که خیلی هم روزنامه خوبی شده بود، اما بله. 14-15 شماره خیلی خوب روزنامه روی بیاورد، ولی ملاحظات سیاسی ما نمی شد. در ایران درست است که من طرفدار رژیم بودم، ولی نگاه میکردن میدیدن خب تفاوت های فوقلاده میانه مثلا روزنامه ما با کیهان اطلاعات روزنامه های دیگه مثلا یک آب شسته تره به اصطلاح، ولی در بیرون نیازی به چنین مقایسه نبود. اگرم مقایسه میکردن با نشریات خودش رو مقایسه میکردن که خوشبختانه هیچ اصلا لکهی بهش نمیشستید، ما که سراپر بله ناممون سیاه بود در نتیجه عقب بیماندیم. هزار عامل خلاصه باعث شد، گفت همون که گفت که هزار دلیل داره، اولی چیز که باروت نداریم داستان ما بود در بیانده رو.
به هر حال محک خوبی بود، یعنی برای شناخت جامعه محک خوبی بود، درسته؟
بله بله، لازم نبود به این قیمت داریم، میشه خیلی ساده تر جامعه رو شناخت. بله بله، خب حالا یک کاری بود جزو کاری که کردم.
من از آقای بسپازاده میشنیدم که پشتیبان مالی آنچنان کیهان نداره.
حالا من وارد اون بحث نمیشم، ولی بدون پشتیبانی مالی نمیتوانست کنم دوام بیاره. کیهان روزنامه حرفه‌ای است، روزنامه خانوادگی نیست، 4 نفر عضو خانواده بگردونن و مقاله مجانی چاپ کنن. کیهان هزینه میکنند، هزینه بالایی هم میکنند و باید پشتیبانی میشود، چاره دیگه نداره، بایلا میشه قومش روزنامه های دیگه. آنچه که کیهان رو متفاوت میکند دوتاست. یکی عامل سردبیری. کیهان تنها روزنامه است که سردبیری داره، یعنی یه نفر دو نفر حالا 4 نفر من بارد نیستم، نگاه میکنن، انتخاب میکنن، اشکالات رو برطرف میکنن، نه اینکه هر کی هرچی نوشت فوری بذارن اونجا. این خیلی مهم است. دوم براش یه عده‌ای به طور حرفه‌ای کار میکنن، نه اینکه هر کی عشقش رسید دلش خواست یه چیزی بنویسه یه کاری بکنه، میرن دنبال مطلب چون موظف هستند به اصطلاح. خب روزنامه ایست که در مقام خودش هست و بدون کمک و پشتیبانی هم نخواهد توانست دوام
بیاره. تنها نشریه ایست که مقاله داره و به غیر از
خبر حسابی داره، خبر درست میگذاره، حرفای متناقض نمی نویسه، دو یک شماره شما یه چیزی میخونه هم صفحه بعد زدش رو تکرارش رو میخونید یا زدش رو میخونید، اتفاق نمی افتد. که
آیا مانی شما چند ماه قبل از وقوع انقلاب در ایران وزیر اطلاعات رژیم گذشته بودید، خیلی مهمه است نظر شما رو در ارتباط با فریاد آزادی خواهی که در آن دوران سر داده میشد بدونه.
من یه توضیح بدم، وزارت اطلاعات بعدا خیلی بدنام شد، یعنی جای ساواک رو گرفت. نه ما وزارت اینفورمیشن بودیم، ولی البته اینفورمیشنی هم زیاد در دستگاه هم پیدا نمیشون، ولی وزارت اینفورمیشن به جهانگردی بود. بله آزادی، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، این اولین شعار تظاهرات عید فطر بود. ولی خب همینجا تمام شد آزادی. شما وقتی میگوید آزادی و استقلال، استقلال با حکومت اسلامی کاملا ممکن است، ولی آزادی با حکومت اسلامی امکان نداره به ویژه. و این از شگفتی های تاریخ ماست و فقط در ایران و بین ایرانی ها ممکن است اتفاق بیفته، چون در هر جای دیگر دنیا نیروهای انقلابی دنبال آرمان های خودشونه. در ایران نیروهای انقلابی دنبال آرمان های دشمن خودشون رفتند، یعنی دنبال آرمان های کسی رفتند که اصلا نه از آزادی چیزی میفهمید، نه از ترقی چیزی میفهمید، نه از مدرنیته میفهمید. کسی که 15 سال پیش از اون چنان شورشی رو راه انداخته بود که به زنهای بیهجاب اسید میپاشیدن طرفداراش، کتابخونه رو آتش زدن و نیروهای انقلابی رفتن دنبال اون. این است که باز اون فریاد آزادی خواهی یه فریاد توخالی بیمعنی بود.
ولی به هر حال ما شاهد این بودیم که یه قشر وسیع از مردم به خیابان آمدن در تاریخ
100
سال اخیر
بی سابقه. بله بله، ولی برای چه آمدن به خیابان؟ نکته اونه. میگویند انقلاب شکوهمند، شکوهش فقط در ابعادش بود، نه در پیامش، نه در پیامدهاش. از اول معلوم بود پیامدهاش چیست، چون پیامش معلوم بود.
برای چون شما شاهد اون فعالیت ها بودید و شعار همونطور که عرض کردم شعار آزادی خواهی بود، خواستم ارزیابی شما رو بدونم که به غیر از این فرمایشی که کردید، این ملت چگونه شد که نتونستن در مقابل قدرتی که ضد آزادی بود، برای مثال عرض میکنن، بیستن؟
برای اینکه از اول زیر بارش رفته بودن. شما نمیتونید یک کسی رو همون روز اول به رهبری بپذیرید. روز عید فطر تمام روشنفکرانی که شرکت کردن، خانوم های تحصیل کرده که شرکت کردن، پشت سر یک آخون، حالا نمیم اسمش چه بود، برای اولین بار عمومشون در زندگیشون نماز خوندن که بلد نبودن، اما دلدار شده. و وقت شما از اینجا شروع میکنید، هرچه هم صبح فریاد آزادی سر بدید، آخرش همون آخونده است که تعیین میکنه. و آخون دستش دست خمینی بود. عرض کردم ما دنبال آرمان هایی رفتیم، حالا من که نرفتم ولی منظورم که مخالف خودمون بود، که دشمن خودمون بود، نه دنبال آرمان های خودمون. حتی اگر دنبال آرمان های سوسیالیستی رفتن، کمونیستی رفتن، دیکتاتوری پرولتاریا قوی بحثیست، از اول دنبال اون بودن میرفت، اشکال نداره. ولی انسان از موزه سوسیالیسم و کمونیسم و دیکتاتوری پرولتاریا و ماتریالیسم تاریخی به خمینی اقتدا بکند، این فقط در ایران ممکن است.
دید شما نسبت به دسترسی به آزادی برای آینده ایران چگونه است؟
تمرینش از حالا. اگر ما همین حالا در شرایط بیرون از قدرت، حتی در ایران، رفتارمون با هم، رفتار متمدنانه، ادب سیاسی، رعایت یک دیگر، قبول داشتن دگراندیش باشد، آینده دارد دموکراسی در ایران. ولی من میبینم که حالا هم ما همچنین نشانه های زیادی از آمادگی برای دموکراسی از آن بیرون نمیاد. به قدری شکاف میان گرایش های مختلف سیاسی، شخصیت ها عمیق است که مگر یک نسلی به کلی برود، که خب دارد میرود، و یه نسل دیگری که در اون عوالم اصلا شریک نبوده است به جایش بیاید، که اون وقت بشه امیدوار بود. با نسل انقلاب من هیچ امیدی به برقراری دموکراسی در ایران ندارم. نسل انقلاب هنوز مشغول نبردهای دوران انقلاب است و پیش از انقلاب.
و این قشر وسیع از ایرانیان که به خارج مهاجرت کردن یا خود تبعیدن و ما شاهد پیشرفت اینها در رفتار اجتماعی هستیم، فکر نمی کنید که میتونن در آینده ایران این قوم مهاجر تأثیر گذار باشن؟
در میان اینها باز جوانترهاشون امیدهای ما هستند، پیرترهاشون اگر بتوانن خودشون از گذشته هاشون نجات بدهند البته، ولی اکثرشون نمیتونن. غم گذشته نمیگذارد که غم آینده ایران رو بخورن، غم گذشته خودشون، و دائما در اون گذشته زندگی میکنن و اون رو بازتولید میکنن و این انسان رو خراب میکنن، انسان رو بی اثر میکنن. من خیلی به این نسل خودم، نسل انقلاب، خیلی بدبین شدم در این 30 ساله. خیلی کارا میتونستیم ما بکنیم، 30 سال کم نیست و درسی که ما گرفتیم، یعنی میتوانستیم بگیریم، استثنایی است. برای اینکه کمتر ملتی چنین بلایی به سرش میاد که به سر ما آمد. و این رویداد به این عظمت گذشت و انگار نه انگار در میان بسیاری از ما، همون آدم ها هستیم، همون روحیه. و خب این با گذشت زمان و همینطور آمدن این عناصر به صحنه، عناصر جدید تازه نفس، این نسل بعدی، نسل 40 ساله‌ها، 30 و چند ساله‌ها به بالا، اینا واقعا امیدهای ما هستم. من در ایران هم کارهای اینا رو که بیشتر میکنم، باز نسبت به گذشتگان اینها امید بخشترن، روشنترن، خیلی خیلی امیدوار میشن. بدبینی من عرض کردم بیشتر متوجه نسل انقلاب است.
متوجه میشم. بعد بفرمایید که قشر ایران یعنی مهاجر رو چنان تاثیرگذار در آینده ایران نمیبینید؟
چرا؟ نه اون که بس همین الان تأثیری که ایرانیان بیرون در گفتمان درون داشتند، البته به رو آورده نمیشد، برای که درست نیست، جرأت هم نمیکنند، فوق العاده است. یعنی این داد و ستد بیشتر از بیرون به درون بوده است تا از درون به بیرون. ما در یه دوره‌های خب تحولات سیاسی داخلی ایران تحت شعاع قرار داد فعالیت‌های بیرون رو، مثل دوم خرداد، ولی اساساً در این 30 ساله تولید فکر، اندیشه بیشتر در بیرون بوده است، به دلیل آزادی، به دلیل دسترسی. و خب ایرانی‌های درون هم از اون چند سال فرصت باز شدن نسبی خیلی خیلی استفاده کردن. شما بیشتر نوشته های روزنامه نگاران خوب امروز رو که میبینید، استنادهای اینها به کتاب هاییست که همین 7-8 ساله ترجمه شده است. خیلی زیاد هم ترجمه کرد. ایرانی ها این مزیت رو دارن، اگر آب ببینن شناگران بسیار بسیار خوبی هستن. حالا 30 سال پیش هم آب دیدن، خودشون رو غرق کردن، ولی به هر حال همیشه این صفت رو دارن.
در ارتباط با فضای جدیدی که به وجود آمده،
فضای جدیدی که به وجود آمده فضای بیداری است. حتی نسلی که من اسمش را سر انقلاب گذاشتم، با همه اصراری که در ماندن در گذشتش دارد، ولی بیدار شده است بر آنچه که کرده است، و این پیشرفت بزرگی است. اگر هم نمیشد دیگه حقیقتا میبایست از بابت بیناییشون ما به تردید میفتدیم. ولی سهم اون نسل هر روز کمتر میشود. یعنی که من زیاد روی اون دیگه حساب نمیکنم.
به چه دلیل سهمشون کمتر میشود؟
هم شمارشون کمتر میشود، چون برحال روزگار میگذارد بر انسان و انسان رو از میبرد، و هم تأثیرشون، برای اینکه روی گذشته موندن. اونهایی از این نسل کم نیستن که توانستند از گذشتهشون بیرون بیایند، بیشترین اثر رو ما میبینیم که داشتن در خود ایران هم. و اون چه که عرض کردم که از بیرون بیشتر رفته است به درون، در دست همینا بوده است. این چون تجربه‌ای که این گروه دارد بی نظیر است، هیچ گروه سنی دیگری در ایران چنین تجربه‌ای نکرده است. این گروه سنی 50 به بالا بگویم، اینا بهترین دوره پیش از انقلاب رو زیستند، با دسترسی به تقریبا همه چیز غیر از یه زمینه‌های محدودی. و اون زمینه‌ها هم به محض اینکه می‌توانستن به اروپا برن، که مفصل می‌رفتن به اروپا و آمریکا و 100,000-200,000 دانشجو برداشتن بیرون، اونم اونجا جبران می‌کرد. و بعد در انقلاب شرکت کردند و این بلاها سرشون آمده است. فقط در دوران انقلاب اون هزینه‌های سنگین رو سیاسی‌ترینشون پرداخت کردند. و همینطور دمادم میوه های زهراگین این انقلاب رو دارن میچشن. اینا تجربه بی نظیری پیدا کردن، و چون عده خیلی زیادشون یا به بیرون آمدن دو سالها در بیرون زندگی، یا اگر در ایران هستن ارتباط با بیرون دارند از نظر فرهنگی، اونا همه درس خوندهی هستن، زبان بلدن، اینا توانستند یک زمینه فرهنگی برای سیاست سالم آینده ایران فراهم بکنه. یعنی ما از نظر تئوریک مشکلی نداریم، در گذشته داشتیم، در گذشته دچار سوء تفاهم بودیم درباره دموکراسی آزادی، همین صحبتی با هم کردیم. این سوء تفاهم برطرف شده است. وقتی انسان با گیدنز و گیلدر و پوپر سر و کار پیدا میکنند، دیگر اون شعارها و کلیشه ها براش معنی ندارد، تکرار پذیر نیست. در نتیجه ما مشکل تئوریک رو توانستیم در این مدت حل بکنیم، مشکل تئوریک آزادی و دموکراسی. ارتباطش رو با توسعه پیدا کردیم، برقرار کردیم. فراموش نکنید که از دوره مشروطه تا پایان محمد رضا شاه تا مدت‌ها پس از اون، آزادی و توسعه دو تا مقوله بود، دشمن هم. یا شما آزادی خواه بودید یا طرفدار ترقی و توسعه بودید و همدیگر محکوم می‌کردن این دو اردو. این برطرف شده است. خیلی خیلی مهمه به نظر من در تحول آینده ایران که ما فهمیدیم که این یک فرایند است. اینطور نیست که یک کشو این ور باشد، یک کشو اون ور باشد، اون کار خودشو بکند، این کار خودشو بکند، هر چی بخواهی تو اون بذاریم بعد نیست. این یک اندام زنده است، اندامواره زنده است، دائما با هم در اندرکنش، در اینتراکشن، و هر دو رو باید در نظر گرفت و این کارها داره میشود. حالا خود توسعه البته در دوره حکومت اسلامی عقب رفته است، خیلی آسیب دیده است، امکانات مادی جامعه ما بسیار پس رفته است، ولی اقلا اهمیت شما بالاخره بعد از 100 سال فهمیدیم. یعنی روشنترین لایه‌های اجتماعی فهمیدند که اولویت با توسعه است، اولویت با پیشبرد جامعه و مردم است. دموکراسی باید خواهد آمد، دموکراسی نمی‌شود مقدم باشد، اینو باید فراموش کرد. نبوده است، هیچ جا نبوده است. انگلستان اول دموکراسی نشد، بعد نمیدونم کرامول بیاد فرض کنید، نمیدونم یا پادشاهان قرن 17 انگلستان بیان حق الهی پادشاهان، از این مراحل گذشت بعد دموکراسی شد. من یه آشنایی تازگی پیدا کردم با کارهای ترولوپ. ترولوپ یک رمان‌نویس انگلیسی بود در نیمه آخر قرن 18 و اوایل قرن 19 و رمان‌هایی که نوشته آینه انگلستان اون زمان سیاسی و اجتماعی. و شما تو این رمان‌ها می‌بینید که چی این جامعه رو مهیا کرد برای دموکراسی که سرمشق جهان است. چون تمام مفاسدی که شما در سیاست ایران امروز 30 سال پیش می‌توانید بشمارید در انگلستان و در بریتانیای اون زمان بود. فساد، قوم خیشبازی، زورگویی، همه چیز. ولی یک چیز همون که اشاره کردن، یک چیز حکومتگران می توانستند کنار بودند و حاضر بودند و این تمام قضیه رو عوض می کرد. برای این که شما وقتی آماده باشید کنار بدید با این بخت که دوباره برگردید، با طرف مقابلتون زندگی می کنید، از بین نمی بریدش. فردا سهم شماست، امروز سهم اونه، دیروز سهم شما بود. حالا غیر از تفاوت‌های دیگری که با وضع ما دارد، ولی خیلی این بر من تکان دهنده بود که چه اهمیتی دارد همین قضیه که انسان قدرت چگونه نگاه بکند. در همین دلیل مثلا این نظر رو پیش کشیدم چندی پیش که ما به عنوان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بهتر از قدرت رو فراموش کنیم، اول سیاست رو بسازیم. و این کاریست که باید بکنیم و داریم میکنیم. اگر ما سیاست رو بسازیم، یعنی سالمش بکنیم، وقتی قدرت در دسترس قرار گرفت، اگر هم از قدرت دست برداریم، چیزی نیست که دست برداریم. حالا خیال میکنن که مثلا اگر یکی بگوید قدرت نمیخواهم، خودکشی کرده از سیاسی. حالا اونی که قدرت میخواهد به کجا رسه؟ چیزی از دست ندیم. ولی منظور این است که تفکر رو اصلا باید برداشت. حالا در داخل ایران البته این درست نیست، باید دنبال قدرت برن، باید اینا رو بردارن، ما هم باید اینا رو برداریم، ولی نه برای این که حالا به قدرت برسیم، اون از لس آنجلس شما یا از ژنو من. اگر کوتاه بکنم، مسئله عمده این است که ما مشکلات نظری خودمون رو بالاخره در این 30 سال توانستیم حل بکنیم. و از اینجا دیگه میشه پیش رفت. اگر این مشکل سیاسی که در برابر ماست این رو برداریم از پیش پا، جامعه ایرانی دچار انحرافات این 50-60 سال گذشته نخواهد شد. از بعد از رضا شاه ما به کجراهی افتادیم سراسر. رضا شاه راه درست داشت میرفت، رضا شاه داشت زیر ساختها رو میساخت و پس از او و حتی اکثر حالا تا نیمه مثلا پادشاهی پسرش تمام شده بود این کار و ما میتوانستیم یعنی اون طبقه متوسطی که تشکیل شده بود کارش بود، اگه خارجی نبود و اگر اشغال نبود البته همین حرف. حالا این فرصت ها تمام شده است، ولی از این به بعد اگر ما مشکل سیاسیمون حل بشود مشکل عمده‌ای نخواهیم داشت. این بزرگترین امیدواری ما باید باشه.
چه عواملی فکر میکنید باعث شده که ما به نتیجه نرسیدیم؟ من صحبتی داشتم با آقای مهدی قاسمی که از من خوب میشناسید، مفصل دوران گذشته. سوال من ازش این بود که چگونه بود در اون فضایی که اصولا کسی حرف سیاسی نمیزد و ما میدونیم که واقعا خب حکومت دخالت استبدادی داشت واقعیت است، و چگونه بود که شما تنها مفسر سیاسی در رادیو بودید؟ ایشون اشاره کردن درسته و ما هم اشتباه کردیم. پرسیدم اشتباه چی بود؟ گفت ما هم میبایست میگفتیم بعد اقتصاد درست است که پیش بره ولی ما آزادی میخواییم. این گناه به گردن ما هست که فشار نیاوردیم به رژیم گذشته که آزادی رو یک مقداری در دسترس ما قرار بده. در این مورد شما چه میفهمید؟
درسته، من خودم حالا به دیگران نپردازم، خود من سخت معتقد بودم که اول باید زیر ساختار رو درست کرد، اول باید این جامعه دارای یک زیر ساخت آموزشی و اقتصادی بشه. و با وضعی که من در سیاست ایران دیده بودم پس از جنگ، چون از بعد از جنگ من دیگه فعال شدم در زمینه سیاست، حقیقتا از فرایند دموکراسی اونجور که ما تجربه شروع کردیم بیزار شده بودم. این درست است، ولی خود من در دهه اواخر دهه سی شمسی به این نتیجه رسیدم که خب حالا دیگه ما نوبت توسعه سیاسی رو رسیده است. و چند مقاله هم نوشتم که چاپ شده این برابر دوباره چاپ کرد. نه درست است، خب ولی با این که من این اعتقاد رو بگردم هرگز فشاری نیاوردم، هرگز پافشاری روی موضوع نکردم. تصورم این بود که خب حالا باید از درون سیستم ما درست کنیم این سیستم، برای اینکه از درون سیستم اینم نوشتم که همون وقتا نوشتم خب نباید سیستم برنجونیم، در حالی که شما نمیتوانید از درون یک سیستم کار بکنید بدون اینکه تکونش بدید، بدون اینکه قلقلکش بدید، بدون اینکه گوشهش رو عوض کنید. نه، این اشکال ما بود. ما فکر کردیم خود به خود خواهد شد، فرصت خواهیم داشت. ما وقتی وارد دولت شدیم در همون سال 56، اگر خب حالا دیگه چند سالی ما وقت داریم و درستش میکنیم، خب فرصت همیشه به انسان داده نمیشه.
بله،
هیچ اقدامی
هم نمیشد که
فرصت
بیشتری به دست بیاد.
نه دیگه، یعنی موج انقلابی چنان، یعنی طوفان چنان زد به این کشور که اصلا واقعی فرصت 13 ماه پس از اینکه ما روی کار آمدیم ایران تمام شد بود، عملا تمام شد، یعنی شریف امامی آمد و تمام آغاز و پایان بود دیگه. نه دیگه واقعا فرصت داده نشد. اون موقع البته باید دیگه ایستاد، اون موقع باید همه چیز رو جمع میکردن، اصلا آزادی و همه چیز رو میذاشتن کنار، از موجودیت ایران دفاع میشد. ولی درست اون موقع شروع کردن به آزادی دادن. خب این باید چیز ما پیشش میدهد.
فرمایشتون کاملا صحیح و دقیقا بح. حتی ارتش نمیتونست از ارتش دفاع بکنه، ارتش نمیتونست از
خودش،
از خودش دفاع بکنه،
جان دقیقا. خودش
بله دقیقا در مورد بفرمایید. شما اشاره کردید به قشری که فرصت طلب بود در گذشته. یکی از خصوصیات ما ایرانی ها اصولا فرصت طلبی است. خواستم نظر شما رو بدونم.
نه، صحبت من قشر فرصت طلب نیست، سهم فرصت طلبی است در واپسماندگی ما، در ضعف سیاسی ما. من به این نتیجه رسیدم که تمام مشکل سیاسی ایران رو میشود در فرصت طلبی خلاصه کرد. اگه قرار باشه ما یک کلمه بیاریم بگیم کجای کار ملایب داره، باید بگوییم فرصت طلبی. فرصت طلب یعنی چی؟ فرصت طلب یعنی کسی که یک، بیش از نوک بینیش نمیتوانه ببینه، در حالی که انسان باید، و این در قرن 18 300 سال پیش تقریبا، این آدام اسمیت گفت، بعدم دیگران گفت، گفت انسان باید سود شخصی روشن رایانش رو بشناسه. Enlightened self-interest. Enlightened روشنگری ترجمه شده. Enlightened در فارسی. ولی اینجا روشنگری معنی نداره. اینجا روشنرایی معنی داره. یعنی انسان باید دورتر رو بینه. این سود آنی که من به دست میآورم آیا به زیان بزرگتر بعدی نخواهد انجامی؟ این یکی. فرصت طلب کسیست که اینو نمیفهمه. فرصت طلب کسیست که نقش منافع دیگران رو در حفظ منافع خودش نمیفهمه. فکر میکنه اگر از روی نقش اینها رد بشود، از روی نقش دیگران برده، ولی خودش هم نقش خواهد شد. انسان اگر با روحیه از روی نقش رد شدن زندگی بکند، از روی نقشش خواهند گذشت، چون این همه رو خواهد گرفت. و معلوم نیست که انسان جز برنده های آخری باشه، که باز ما در تاریخ میبینیم حتی اون برنده های آخری هم بالاخره برنده نیستند. فرصت طلب کسی است که به هیچ اصولی، به هیچ جایی که بشود روش ایستاد، پابند نیست. و جامعه رو نمیشود شما روی هوا نگه دارید. جامعه ستونهایی لازم دارد. ستون یعنی چه؟ یعنی در مقابل مشکلات بایستد و در مقابل وسوسه ها بایستد، که کمتر از مشکلات نیست، که بیشتر است. اگر طبقه سیاسی ایران، اگر توده ایرانی هم فرصت طلب است، اگر توده ایرانی به اندک چیزی، به اندک تأثیری، تأثری، عاملی راهش را عوض میکند، خب هیچ وقت راه درست پیدا خواهد کرد. بگه همیشه وسوسه ای هست، همیشه زوری هست، همیشه پاداشی هست، یه هویجی به آدم نشون میدن، یه چماقی به سرش میزنن. یک جایی باید ایستاد، یه جایی باید ایستاد. فرصت طلب هیچ جا نمی ایستد. این کار ماست. در این انقلاب بدترین نمونهش حقیقتاً همین انقلاب است. یعنی آنچه از فرصت طلبی من بگویم شما در این انقلاب به عیان میبینید. یعنی مورد به مورد میتونید نشان انگشت بذارید روش. بله، فرصت طلب سود خودش رو بالاخره فدا میکنه، خودش رو از روی نقش خودش رد میشود. این بلاییست که سر فرصت طلب میاد. اگر ما خلاصه میکنیم معایب سیاسی جامعه ایرانی رو، من معتقدم حقیقتا ما از لحاظ سیاسی بسیار اشکال داریم. جامعه ایرانی فوق العاده ضعیفه. علت چه؟ خود ضعف اشکالات اخلاقی ماست.
فرهنگی که حاکم بوده احیانا،
فرهنگی که حاکم، ولی فرهنگ از کجا میاد؟ اینا همه به هم وصل است. شما رفتار شخصیتون فرهنگ رو میسازه. ما در رفتار شخصیمون آیا اصولی هستیم؟ آیا وفاداریم؟ آیا به همین قول، احترام قول، این تعبیری که ایرانی از زرنگی دارد، فرصت طلبی یک از جلوه هاش همینه. ما زرنگیم، یعنی هر چی پیش آمد، هر چی به نفعمون بود، همون لحظه به نفعمون بود، ما کلا سر هم میزنیم، ما دروغ میگیم زرنگیم، افتخارم بکنیم، کلا سر یار بزنیم، یه دروغ یه سکر قبول کرد. ولی مجموع اینا جامعه میسازد که بهترینش و تواناترینش سعی کنن فرار کنن ازش، یا اینکه زیر بدترین فشارها از بین میرن. و هیچ کدومشون، نه بیرون نه درون، حالا استثناء هست، به اون درجه توانایی که در وجودشون هست نمیتونن برسن. برای که دائما مزاحم هم دیگه هستن، دائما تو سر هم میزنن، دائما از روی هم دیگه رد میشن. یک مثال بزنم. شما میخواید سوار یک اتوبوس بشید، میتونید صف بکشید، بالاخره نوبت همه خواهد رسید، میتونید هجوم بیارید. کدوم بهتره؟ فرصت طلب هجوم میاره، میگه من الان دم درم، حالا این بعد رسیده، اول رسیده، میزنمش کنار، من میرم بالا. همه هم کاری میکنن. یا یه عده سوار میشن، ولی هیچ وقت اون عده همیشه سوار نمیشه، یه روزی اونا رو میزنن عقب. اینا مثال های البته خیلی پیش و افتاده است، ولی نشان میدهد که نقش فرصت طلبی در واپسماندگی جامعه ما چه بوده است. ما باید بیاموزیم که آدم های قرصتری باشیم.
چگونه باید بیاموزیم آقای همایون؟
بفهمیم، باید اینا رو باید گفت. باید گفت زرنگی زشت است، زرنگی صفت خوبی نیست، زرنگی به زیان زرنگی است. اینجا برمیگردیم به روحیه نه فردگرا، روحیه فرد محور و روحیه جامعه گرا اجتماعی. ما در اجتماع زندگی میکنیم، ناچاریم، نمیشد، ولی با روحیه فرد محور زندگی میکنیم در اجتماع، یعنی بر ضد اجتماع فکر میکنیم و عمل میکنیم. اگر انسان در یه اجتماع زندگی میکند، باید اون اجتماع رو حفظ کند تا خودش حفظ بشه. اگر بر ضد اون اجتماع یعنی بر ضد دیگران کار بکنه، اجتماع استوار نمی شود، اجتماع برقرار نمی شود، در چه همه زیان می کند. باز با چند نمونه رو می گیریم، یا اون قرار کرد، دیدی مثلا وزیر کشور موجود، دیدی رفت اون مدرک رو هم آورد و تو رادیو تلویزیون هم هزار دزدی کرد، حالا وزیر کشور، درست او این کار کرد شد، ولی جامعه‌ای که همه بخوان مثل اون وزیر کشور بشن، این به کجا خواهد رسید؟ و آیا همه وزیر کشور خواهند شد؟ نه، ولی خود جامعه پایین میاد. اون وزیر کشورش هم، حالا البته اون که اصلا این حرفا سرش نمیشه، ولی وزیر کشورش هم که واقعا از وزارت خودش نباید احساس سربلندی بکنه. در طول قرن 19 و نیمه قرن 20 شما گزارش های سفرهای انگلیس و کنسولگری های انگلیس رو روی ایرانی ها میخونید، حقیقتا ایرانی ها رو به عنوان آدم های درجه دو نگاه میکرد، پایین تر از سطح انسانی، و این اثر داشت رو سیاست هاشون در ایران. اینقدر به ما آسیب زدن چون ما رو داخل آدم نمیدونستن. چرا ما رو داخل آدم نمیدونستن؟ برای این رفتارمون. اینا همه با هم مربوط هست. در بیرون ایرانی وقتی درست عمل میکنند، کل اجتماع ایرانی میرود بالا. وقتی شروع دزدی و دغلی میکنند، تمام اجتماع تو سری میخورد. دیدین شما در لس آنجلس دیدین؟
دقیقا.
اوایل چه کردن با اون شهر؟
به هر حال در دهمین سالگرد وفات داریوش همایون، یاد او را گرامی می‌داریم، چون در نهایت همه ما روزی با دو خط خبر این چنین خداحافظی خواهیم کرد.
داریوش همایون، روزنامه‌نگار، نویسنده و سیاستمدار ایرانی، جمعه پریروز در سوئیس درگذشت. همایون بنیانگذار روزنامه آیندگان و وزیر اطلاعات در کابینه جمشید آموزگار بود و بعد از انقلاب در خارج از کشور با همکاری چند تن دیگر حزب مشروطه ایران را تأسیس نمود. داریوش همایون که شیوه بسیار شیوایی در نگارش داشت، به خاطر انتقاداتی که از جمهوری اسلامی و سیاست‌های سلسله پهلوی می‌کرد، از احترام زیادی در میان مردم برخوردار بود. داریوش همایون که به هنگام مرگ 83 سال سن داشت، به دنبال یک عمل جراحی چشم از جهان فرو بست. داریوش همایون 1928-2011.
در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز با